کردی، یه کار خیلی خطرناکی دارم میکنم، برای اینکه به هر حال فردی یک اندیشمندیه که در ایران در طول این سه دهه گذشته مورد تعبیرها و تفسیرها و احیانا تعبیرهایی قرار گرفته که خیلی سخت میشه از اونها عبور کرد و چیز دیگری غیر از اون گفت و این سودایی که من در سر دارم همینه. یعنی میخوام یه مقداری از پردیدی حرف بزنم که احیانا در این تعبیرها و تفسیرهای عموما ژورنالیستی دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه و یا اغلب خلاف اون گفته میشه. من میخوام از فردید فیلسوف و اندیشمندی حرف بزنم که او رو در قد و قامت ساحت اندیشه ورزی ایران نمیدونم، یعنی بیشتر از اون میدونم و ادعام اینه که فردی اندیشمندی بود در قد و قواره جهانی و حرفاش در اون سایز باید دیده میشد و مورد اعتنا قرار میگرفت، ولی حالا اینکه چرا نشد، چه دلایلی وجود داشت، میتوان هم به چیزهای اشاره کرد، از جمله به بعضی از مواضع و مطالب سیاسی فردی، بعضی از خصومت‌هایی که نسبت به این وجه فردی از جانب دیگران شکل گرفت، بعضی از کمکاری‌های شاگردان فردی و یه سری دلایل دیگه. اما اینها هیچ کدوم باعث نمیشه که ما فردید متفکر، شاید کلمه تفکر و متفکر بهتر از کلمه فیلسوف باشه، معنای عام‌تری نسبت به فیلسوف داره. برای فردید از جمله کسانی که منتقد فلسفه است، مثل خیلی از متفکرین مغرب زمین. لذا کلمه تفکر و متفکر بهتر و دقیق‌تر برای فردید، هرچند که فردید به مثابه یک دانش آموخته فلسفه هم بسیار خاص بود، یعنی از نوع مواجهش با فیلسوفان بزرگ و هم از جهت کمیت و به لحاظ زمانی، یعنی ما در یک دوره‌ای که همزمان داشت در مغرب زمین محصولات فلسفی تولید می‌شد، همزمان فردید اونها رو دنبال میکرد. در سالهای دهه 40 و 50 که بعضی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین اون موقع زنده بودن و مشغول فعالیت فلسفی بودن و به محض اینکه کتابی از فلان فیلسوف در میومد، فردید بلا فاصله زن و بچهش رو فرستاده بود اونجا که هم از دست زن و بچه خلاص بشه و همین که یه وسیله‌ای داشته باشه برای به دست آوردن منابع جدید، مثل الان نبود که اینترنت رو نمیدونم پی دی اف و فلان اینا، سریع براش میفرستادن آثار رو و بسیار بروز بود. درباره بعضی از فیلسوفانی حرف میزد که هنوز که هنوزه در ایران و در جامعه روشنفکری ما خیلی ناشناختن، از فیلسوفانی که به ندرت ازشون شاید چند تا مقاله ترجمه شده باشه، مثلا از کسانی مثل لکان، مثلا دهه 40 از لکان حرف میزد، دهه 50 از دریدا، نمیدونم خیلی از متفکرینی که شاید تو همین یک دهه اخیر ایرانیان و جامعه فلسفی ما با اونها به طور گسترده آشنا شدن. خب این یه مقدار نشون میده که این آدم چقدر آوانگارد بود، یعنی چقدر جلوتر از زمانه خودش بود، حتی از جهت دسترسی به منابع روز زمانه و هم از جهت کیفی و ژرفای دانشی که داشت. این رو نه از جهت اینکه حالا ما به فردید باور داریم، چون در ساعت فلسفه عبث‌ترین و بیهوده‌ترین کار اعتقاد به یک فیلسوفه، قبل از این جلسه داشتیم با پوستی صحبت می‌کردیم، داشتن می‌گفتن که ایشون گفت که آره مرید پروری یکی از ویژگی‌هایی که به فردیت نسبت میدن. گفتم کسی که این حرف رو میزنه یا فردیت رو اصلا نمیشناخته ندیده، خب طبیعیه جوانای امروز به هر حال فردیت رو ندیدن، یا اینکه فردیت رو دیده بوده این حرف رو میزنه. کسی اگر فردیت رو یک بار دیده باشه و دیده بود، از آن میکنه که فردیت نه تنها مرید پرور نبود، بلکه مرید کش و شاگرد کش بود. یعنی کسانی که به عنوان شاگرد که خیلی ارادت داشتن به فردیت، کمتر شاگردی رو داریم که از فردیت فوش نخورده باشه. از آقای دکتر داوری عزیز ما گرفته تا شاید خود آقای مرحوم معارف که من دستم از کتاب ایشونه فردیت رو بشناسونم، که خواسترین شاگرد آقای فردیت بود، هم از جهت احوال شخصیه و هم از جهت دانش. آقای معارف هم از تیر فردیت چیز نشده بود، در واقع زبان تند فردیت به ایشون هم تیری اصابت کرده بود. خب این مثالی رو عرض کردم، این پسر آقای خلخالی معروف، آقای دکتر صادقی که تو آلمان درس خونده بود، گفت که از آلمان مراجعت کرده بود به ایران، یک مقاله ای رو از فردیت، یعنی در واقع از مباحث فردی یک مقاله رو نوشته بود و اونجا چاپ کرده بود، خیلی ذوق‌زده بود، مقاله در آلمان چاپ کرده، این مقاله رو آورد نشون داد به استادش با یک ذوقی، مقاله رو داد به دست فردی، فردی دیدید گرفت تا یه چند خطی خوند، زد به صورت آقای صادقی، اون تو خجالت نمی‌کشی حرفای من رو میری بلغور میکنی؟ باید حرف خودت رو بزنی، به من چی کار داری تو؟ حرف منو تکرار کردن، یعنی با تکرار و تقلید که هیچ، با تکرارش مشکل داشت. کسی حرف فردیت رو تکرار میکرد اینجایی، خود آقای داوری هم میگه، آقای داوری کتاب شاعران در زمان عسرت رو وقتی می‌نویسه، این کتاب کلن فردیته و ذوق زده که مثلا کتاب چاپ شده. آقای فردیت وقتی این کتاب رو می‌بینه میگه به داوری بگید دیگه پیش من نیاد. بعد همون میشه که اینو دارید دیگه، آقای داوری رابطه‌اش رو قطع می‌کنه. بعدها خود آقای داوری میگه بزرگترین ضرر زندگی این بود که نرفتم بعد از اون عتابی که استاد کرد، باید میرفتم ولی اشتباه رو کردم دیگه نرفتم پیش فرد. یعنی اینجوری بود، یعنی کسی اگه حرف رو هم حتی تکرار میکرد نمیپسندید. مرید پرور، مرید کجا بود؟ مراد کجا بود؟ اصلا چیزی که اصلا یعنی تو ساحت حداقل فردی. آقایون معمولا نسبت‌های خودشون رو به فردی نسبت میدن، خودشون تو ساحت مرید و مرادی هستن. ما میبینیم دیگه امروز مرید فلان کس آقایان برای هرکی برای خودش مریدی داره، حلقه ای داره با یه جمعی برد میشه. فردی اینجوری نبود، یعنی واقعا اونایی که از نزدیک با فردی هم سخن بودن میدونن که اصلا اصلا اون آدم به قول تعبیر نیچه نابهنگام بود، کسی نمیتونست دنبال این آدم را بیفته، یعنی اجازه نمیداد. یه باید برگشت به آقای رجبی، آقای رجبی هم از شاگردای مثلا قدیمی آقای فردیت بود، قبل از حتی از آقای معارف. آقای معارف واقعا خواسترین شاگرد فردیت بود، ولی قبل از آقای معارف آقای رجبی بود. میگم یه روز دیدشم جلوی مجلس شورای اسلامی راه میرفتیم، یه دیداری با آقای امام کاشانی پیدا کرده بودم، اونم یه داستان جالبی داره. بعد که اون اومدیم برگشت به من گفت که رجبی تو چه نسبتی با من داری؟ میگم من فهمیدم که الان یکی یه فوشی به من بده. گفتم که استاد ما هیچ، ما فقط این پشت سر شما داریم راه میریم. گفت آره. گفت مبادا فکر کنی تو شاگرد منی، شاگرد من باید سه چهار تا زبان از این ور سه چهار تا زبان از این ور بلد بشه تا من بتونم باش حرف بزنم، بتونم بهش درس یاد بدم. خب به این معنا واقعا فردیت شاگرد نداشت، به غیر از آقای معارف که حالا اونم بعدها شکل گرفت. فردیت نه شاگرد داشت، نه مرید داشت، من اصلا امکان چنین چیزی رو فراهم میکرد، یعنی اصلا چنین چیزی ممتنع بود برای فردی. برای همین تفکر فردی عقیم میمونه. یعنی شما امروز روز میگن آقا نمیدونم جمهوری اسلامی با فردی ساخته شده، این چی متفکریه که از همون ابتدا محروم میشه از دانشگاه تدریس توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای سروش اینا مثلا همکارش بودن. این چه جور تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بوده که نه اجازه تدریس داره تو دانشگاه، نه این چیزی آدمی که برای خودش میره این بعد صحبت‌های خیلی مشوش و پراکنده میکنه، نه کسی شاگردشه نه کسی مریدشه، فقط یه سری حرفایی که به قول آقای زیبایی میگه یه بار نشسته بودم فقط شنیدم که میگه هشان آقا رو مولو مولو ولی هشان آقا رو مولو چیه بعدم فهمیدی که میگه علم حضوری نمیده علم حضوری به من. خب یه چنین آدمی که حتی بیانش هم در واقع در مقام سم به دشواری میشه شنیدی حرف این آدم رو، چطور این آدم مثلا میتونه جریان داشته باشه تحت عنوان فردیدی ها؟ چطور میتونه؟ کی میتونه ادعا کنه فردیدی هستم؟ به خود من هم همین نسبت رو میدم، میگن اینا فردیدی هم ولی میگن آقا یعنی چی من فردیدی هم؟ اون خودش میگه فردیدی یعنی این ویژگی ها رو داشته باشه فردیدی هم نه شاگرد شاگرد من حالا مثلا میگید آقا شاگرد فلان استادی مثلا استاد داره فارسی هست میگه فارسی بلد باشه بیه در بجو بعدی دید آقا شاگرد من باید این زبونه رو بلد باشه. برای همین شما تو صوتاش که وجود داره مثلا داره وسط صحبت یهو یونانی میگه یهو نمیدونم از حافظ میگه یهو نمیدونم میره از سانسکریت میگه یهو چون این چه احوالیه؟ این اصلا این احوال اقتضای مرید پروری داره؟ این ها در حال حرفایی هست که زده میشه و هیچ بنیانی به نظرم نداره اگر کسی کمی فقط با جهان فردی آشنا باشه میبینه که اینا واقعا بی بنیانی هست. ولی خب من زیاد با اینا کاری ندارم، مثلا قرارم نیست تو این جلسات به این چیزها بپردازم، اصلا تعمدم دارم که دیگه از سیاست و نمیدونم وجوه سیاسی و از این چیزهایی که به اندازه کافی گفتند و نوشتند حرف بزنم. ولی خب برحال این هم یک شأن یک مرتبتی از ساعت وجودی فردی هست دیگه، و من هم به عنوان یک دانشجوی فلسفه من هم به عنوان دانشجوی فلسفه آشکارا میگم دفاع آقای فردید از یک نظام سیاسی رو نمیپسندم، میگم غلط بود. بنده هم میگم غلط بوده، خیلی از شاگردان دیگریشون هم میگن غلط بوده. اما یک سوالی، این غلط رو کی مرتکب نشد؟ کی مرتکب نشد؟ اسم ببریم از همه آقایونی که الان امروزه به عنوان مخالف نظام سیاسی
میخوام دفاعشون از چی غلط
بود؟ از یک نظام سیاسی، نظام سیاسی کشور اشکولک تپه آره در یک کشوری نظام سیاسی شکل گرفت، ایشون مدافع اون نظام، ولی کی مدافع نبود؟ با میشل فوکوش افسون زده شد، دو سه تا کتاب نوشت میشل فوکوش و اسم این برم دیگه آقای کی الان اینها همین آقایون تا همین الانش هم باز حمایت میکنن، یعنی مثلا پاش برسه موقع انتخابات میان سینه چاک میکنن همین الانش. خب یک بفرمایید. خب از این منظر ببینیم که خب یک در واقع خبت خیلی خاصی انجام نداده، خبت بوده برای یک متفکر، خبت بوده که نتونست افق آینده این نظام سیاسی اشکولک تپه رو ببینه. اما اگر رئال بخوایم ببینیم بابا همه همین بودن، همه همینطور بودن، یه اتفاقی به هر حال در یه دوری در یه کشور رخ میده، همه به هر حال درگیرش میشن، یکی شیفته میشه یکی فلان میشه. از این جهت هم من به نظر من واقعا این انتقاد هم یک انتقاد به نظرم خیلی خیلی دیگه بیوشه که از این جهت که همه گرفتار شدن اما چرا به کی شما گرفتید؟ من تعمد دارم که اصلا وارد این حوزه نشم، یعنی نمیخوام اصلا چه در مقام دفاع چه در مقام انتقاد وارد این حوزه نشیم. فردیدی که به مثابه متفکر و اندیشمند و مورد غفلت قرار گرفته، این فردید رو من میخوام در این جلسات معرفی کنم و قطعا معرفی من کاملترین و جامعترین معرفی نخواهد بود. مبنای بحث من در این جلسات کتاب مرحوم سید عباس معارف خواهد بود، کتاب نگاهی دوباره به حکمت انسی خواهد بود و سعی خواهم کرد که در ضمن خواندن این کتاب هر از گاهی اشاراتی هم به بعضی از دستاوردهای جدید خود آقای معارف هم داشته باشم، یعنی هم به عنوان کسی که حق استادی بگردن من داره وظیفه خودم میدونم که حق شاگردی رو به جا بیارم، بعضی از نکاتی که آقای معارف به غیر از آقای فردی به اونها التفات پیدا کرده بود رو اونها رو هم اشاره کنم. از آقای معارف به طور مکتوب 4 کتاب چاپ شده، 2 کتابش رو خود من چاپ کردم، یکیش همین نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسیه، کتاب دیگرش که پشت سر ایشون هستش حکمت و معیشت که کتاب دیگری هم که ایشون دارم درباره موسیقی هستش که شرح ادوار سفید تیم ارمویه، مهمترین منبع کتاب درباره تاریخ موسیقی در جهان اسلام شرح ادوار و دیوان شعرشونی که اون رو هم خود من منتشر کردم و دیگه هم تو بازار نیست دیوان شعرشون. خب به هر حال آقای معارف شخصیتا متفاوت از آقای فردی بود. آقای معارف آدم درویش مسلکی بود، آدم احوالات خیلی خاصی داشت، مثل آقای فردید نبود، یه شخصا آدم متفاوتی بود، ولی خب ارادتی که ایشون با آقای فردید داشت واقعا خاص بود، تو همون اشعارش هم حضور داشت. کتاب نگاهی دوباره به حکمت انسی با یک سوال از جانب خود آقای معارف شروع میشه و عنوان خطبه و مقدمه کتاب طرح بحث میکنه، میگه که استاد فردید که بود و چه میگفت. من این جملات رو میخونم و اگر توضیحی لازم بود عرض میکنم. اگه پاسخ بدین پرسش حتی برای آنان که سالها پوشیدن تا به تفکر این حکیم انسی تقرب جویند امری دشوار است. این واقعیت، یعنی حتی یعنی واقعا برای خود شاگردان و کسانی که سالها با فردید بودن سخته که بیان بگن مثلا الان بنده مدعی هم میخوام فردید رو معرفی کنم، چه ادعای درشتی واقعا دارم. آقای معارف میگفت این ادعا رو خیلی هم نمیتونن، حتی کسی که سالها با فردید بودن، به واسطه همون زبان مغلقی که داشت و بیان برها دشواری که داشت سخت میشه به این سوال جواب داد که فردید چی میخواست بگه. آنچه تاکنون در بیان افکار حکمی او به رشته تحریر در آمده از بیپای مقصود قاصر بوده است و بیگمان آنچه نگارنده یعنی آقای معارف نیز در این باب بنگارد قرین وصول خواهد بود که بزرگ است و در آینه کوچک نماند. اینها به هر حال در مقدمه کتاب آقای معارف زبانش زبان به هر حال ارادتمندیه و داره ارادت شاگردی و خودش رو بیان میکنه. تنها میتوان گفت که تفکر استاد پرسشی عمیق در باب وجود و تاریخ بود. یعنی
چون حکمت انسی رو آوردن ولی توضیح ندادن من رو میپرسن آیا این حکمت انسی چیزی است که قبل از فردید هم وجود داشت؟
اصلا تمام این موضوع بحثمون میرسیم، تعریف حکمت انسی، مفرداتش، حکمت چیه، انس چیه، من میرسیم حالا فعلا داریم مقدمه میکنم. پس تفکر استاد پرسشی عمیق درباره وجود و تاریخ. آقای معارف میگه موضوع تفکر فردید اینه، وجود و تاریخ، که در خلال این پرسش آن امر در آغاز به تفکر در آمده از نو به گفت می آید. اگر توی کلاس وجود زمان بوده باشید مسئله هیدگر هم همینه دیگه، یعنی اون پرسش از وجود که به قفلت رفته دوباره میخواهد طرح شد. با این همه تفکر استاد 3 مبدع داشت که هر کس بدانها نزدیک گردد به تفکر وی تقرب یسته است. این مبادی سگانه عبارت هم دارد: 1. حکمت انسی که همین بحث ماست، 2. تفکر هیدگر، 3. مبادی اتیمولوژی، که ما در این جلسات فقط با همون حکمت انسی کار داریم، یعنی با تفکر هایدگر و مبادی اتیمولوژی آیه فردی کاری نداریم، چون اصلا صلاحیتش هم من ندارم درباره مبانی اتیمولوژی که ایشون حرف بزنم. ریشه شناسی کلمات، اتیمولوژی یعنی اشتقاق لغت، یعنی ریشه کلمات، بس بس زبان شناسی.
ولی در مجموع قبول دارید در
مورد اتیمولوژی؟ من واقعیتش مثل آقای داوری میگم صلاحیتش رو ندارم. میدونید چرا؟ چون واقعا نیاز به این داره که من نمیدونم سانسکریت بدونم، پهلوی بدونم، یونانی بدونم، فرانسه بدونم، عبری بدونم، تا بدونم این آقای حرفایی که زده درست یا غلط. من ندارم
غیر از درستی و غلطیش.
آخه وقتی من ندارم سلبم به ایجابا نمیتونم حرف بزنم.
خود این کار یعنی استنتاج واقعیت های وجودی از واقعیت زبانی.
این که در تاریخ فلسفه سابقه داره. این که ما بگوییم این کار غلطه یا درسته، بعد اون وقت میگیم معیار غلط و درست چیه؟ این خود این بحث دایی اینه که غلط و درست از اینجا در بیاره. خود بحث اتیمولوژی تا دایی این رو داره که غلط و درستی رو این نشون میده. حالا شما میخواید با چه معیار غلط و درستی این رو ارزیابی کنید؟ کار سختیه. یعنی من از اون
طرف
این اتیمولوژی دایی این رو داره که معیارش من حداقل اتیمولوژی که فردی داره بحث میکنه میگه غلط و درستی هم از توی همین در میاد. دایی فردی اینه. من نه فقط فردی و خیلی از زبانشناسان بزرگ دنیا که هم جهت هم هستن توی بعضی از چیزا همین نظر رو دارم. میگم چیزی غیر از زبان نیست. هر چه هست تو زبانه. حتی خیلی هم پوزیتیویستی هم بخوایم بریم توی فضای دیگری هم باز همینه. میگم شما پیش ویتگنشتاین مثلا تراکتاتوس بشینی اونم همین رو میگه. میگه از زبان کجا میخوای خارج بشی؟ والله عین المفر.
بس خودرو بالا البته قابل مناقشه است. من
بس درسشون نه قطعا نمیدونم
ولی جزء مقالطات قرار میگیره دیگه. استنتاج واقعیت های وجودی از واقعی، چون ما حتی اون مشترکات زبانی هم یونیورسالی های زبانی که به اصطلاح هست که 45 تاست مجموعا میگن در همین زبان ها، حتی از اونها هم ما نمیتونیم واقعیت های وجودی
بگیریم. ببینید این یه میتوانیم خودش یه نهله ای از چیزا. میخوام بگم که یه امر ترانسندنتال نیست، مثلا یه امر استعلایی باشه بگیم نه. این التفات دارید قطعا خودتون که خود این یک به هر حال نهله ای از یه تفکر فلسفیه، یعنی امر مطلقی نیست که
مثلا. من یه مثال خدمتتون
نه قطعا میفهمم شما فرماشتون رو، ولی میخوام بگم شما قطعا به این التفات دارید، من مخالف این نیستم. این هم یه بحثیه، ولی حداقل به لحاظ کمی بین فیلسوفان حداقل از جهت کمی این نظرگاه در اقلیت نظر. ولی من مخالفش نیستم چون صلاحیتش ندارم.
یه مثال ازش بزنیم.
چون موضوع کتاب نیست و ما با اتیمولوژی کاری نخواهیم داشت. من مثالی که خودم آره ولی چون بحثش شد عرض میکنم. مثالی که با خدمتهای زیبایی هم گفتم، مثال کلمه طاغوت بود. مثلا آقای فردی درباره کلمه طاغوت یک تأملاتی داشت که میگفت چون این درباره کلمه طاغوت بین مفسرین خیلی اختلاف است که طاغوت کی و چیه. آقای فردی با توجه به ریشه این کلمه، حالا بحث مفصلی داره، به این رسید که طاغوت اسم خاصیه برای یک طبقه و یک صنف. حالا بعدم خصوصی میگم اون صنف آره
من بگم
یعنی از یک بحث ریشه شناسی و اتیمولوژی رسید به یک بحث کاملا تفسیری و فلسفی که حالا مثلا ویژگی های طاغوت چیه، حالا بحث تاریخی داره چیزایی داره و یه چنین چیزی رو ارائه میده. مهم میشه دیگه، بحث زبانیه، فقط بازی زبانی نیست، بحث مهمیه. این طاغوتی که همه در باش داریم حرف میزنیم منظورش کیه؟ اگه به طور مشخص مثلا فلان صنف و سلسله جلیله باشه، خب خیلی چیزا تکلیفش روشن میشه دیگه. خوبه؟ کفایت میکنم؟
فکر میکنم این زاویه دید گسترده‌ای که هست حتی تو خود آلمان هم زبانشناسان به هایدگر هم خیلی خورده میگرفتن که سر بحثای اتیمولوژیکالش از مثلا فکر کنید ریشه شناسی واژه حقیقت که بگیرید مثلا الفه ها رو اومده باز کرده شکافته گفته این شکلی فلان فکر میکنم این یکم از اینجا ناشی میشه که نگاه زبانشناسانه و علمی به قضیه زبان داره زبان رو به مسابقه خوبی ابزار نگاه میکنه، در صورتی که در وجه فلسفی اون چه که نزد هایدگر مطرحه، اون چه که نزد گادامر یا مثلا دکتر فرید مطرحه نحوی بودنه. خیلی دوتا با هم فرق میکنه. زبان در واقع تعیون صورتبندی نحوی بودن انسان ها در طول قرون.
حالا میگم این دقیقا همینطوره، این به دوتا نگرش نسبت به زبانی که در این نگرش فرهنگی و هایدگری همینه، اما خب در مقابلش هست من کسانی که این نگاه رو به زبان ندارن و تو دیگه این فکر میکنم. من
چیزی که فکر میکنم شاید مشکل رو حل کنه اینه که کار فردی استنتاج به معنی به دست آوردن اصول کلی و ضروری درباره واقعیت های انتیک عالم نیست. اتیمولوژی تا جایی که به دلالت خود لفظ برگرده ریشه شناسی یا شناختن چند تا گفتن همخانه بادگیهای واژگانه و تا حدی که باز من در هایدگر میفهمم با عنوان دانشجوی فلسفه یک راهنمای هرمنوتیکی و تفسیری است. یعنی اینکه اگر من میخوام به این مفهوم نزدیک شم، فرض مفهوم سوژه، مفهوم بوکی، نمونه یونانی و غیره، من فقط میخوام بدونم که این مفهوم احتمالاً چه رسوب تاریخی داشته و این رسوب چه تغییری کرده. این نیست که
ما میخوایم جهان رو تفسیر کنیم. احتمال نیست. مثلا در ابن عربی
احتمال
فرمودن احتمال هرمنوتیکی، رسوباتی که احتمالاً درسته.
گفتن کلیت و ضرورت استنتاجی در کار نیست، تفسیر
است. خب مثلا ببینید در ابن عربی در خصوص و کتوبهاش مثلا میپرسید که چرا به انسان بگیم انسان، دیگه ما سمیت انسان و انسان الا لانسه. مثلا آدم ها چرا خوگر میشن با هم؟ چون انسان از ریشه انسه نیست. بعد میگیم این واقعیت وجودی یا روانشناختی که انسان ها چرا اینقدر زود هم دیگه رو فراموش میکنن، میگه ما سمیل انسان نسیانه، چون از ریشه نسیانه. میگیم خب مثلا نسیان، مثلا فرضاً توی عربی انسان و نسیان از یک ریشه هم، توی فرانسه اوبلیویان هست، توی انگلیسی فورگاتنس هست، فورگتنس هست و شکلهای دیگه. خب بقیه زبان، آیا یک زبان رو مبدع و مبنا بگیریم برای اشتراکات
مبنا؟ حالا فردی دقیقاً نقطه خوبی رسید. فردی توی بحث اتیمولوژی و زبانشناسیش بعد قائل به همین بود دیگه، یعنی اشتراک ریشه همه زبان‌ها بود و برای همین یه مصداق خیلی جامعی مثل معجم البسیط عربی رو ارائه میده که اون اتفاقاً ما میگیم فردی و اصیل اونجاست. یعنی این نظریه که اشتراک ریشه همه زبان‌ها رو قائل و مصداق عظیمی رو هم ارائه میده با قواعد حذف و ابدال اینها، اون بحث فردی به نظر من اصیل اونجاست. ولی حالا فعلا مجبوریم این بحث رو درس بگیریم تا برسیم به دایه خود کتاب که حکمت و انسیه. یعنی از این سه تا مبدعی که آقای معارف میگه، این تفکر فردی سه مبدع داره، حکمت و انسی، مارتین هایدگر و اتیمولوژی، ما مجبوریم هایدگر و اتیمولوژی رو درس بگیریم و به خود حکمت و انسی بپردازیم که چنانکه این کتاب هم همین رسالت رو به عهده داره و ادامه میده، میگه تفکر هایدگر برای فردی مبدعی سلبی بود که به مدد آن میکوشید از حوادث تاریخی غرب جدید، یعنی نیستنگاری مضاعف و موضوعیت نفسانی بگذرد. کلمه موضوعیت نفسانی توی ادبیات فردی اشاره به سوبژکتیویسم داره که حالا توی ادامه بحث حالا همین مفاهیم رو روشن میکنیم که سوبژکتیویسم به چه معنای، نیستنگاری مضاعف به چه معنای، اینا تو ادبیات فردی معناش روشن میشه. فردی در هایدگر نیز متوقف نبود، اما آیا تفکر او مابعد تفکر هایدگر قرار داشت یا ماورای آن، پرسش چیزی که پاسخ بدان موکول به تفکر آینده است. کتاب حاضر نگاهی است دوباره به مبادی حکمت انسی در پرتو افکار سید احمد فردی و جلد اول آن مشتمل بر سه بخش است. این کتاب جلد اول چیزیه که آقای معارف میخواست بنویسه ولی هیچ وقت ننوشت، یعنی نشد، در واقع عجل مهلت نداد و ایشون از دنیا رفتن، که اون سه بخش بر این عناوین قرار بود باشه: حکمت انسی و دیگر انهای حکمت، دو انهای حکمت و مناهج منطق، سه وجود و مابل وجود موجود به انضمام بحث مختصری در باب غرق زدگی، که اینها سه فصل و سه عنوان کلی کتاب حاضره که انشالله
میخواهیم که این کتاب رو بخونیم. خب من برای اینکه در مقدمات و خطبه کتاب صرفا نمونده باشیم، فصل اول که تعریف حکمته، ما فرمودید که حکمت اونسی تعریفش چیه؟ حالا داره وارد میشه به تعریف مفردات که ابتدا کلمه حکمت رو تعریف کنم. این کلمه حکمت در مواضع متعددی از کلام الله آمده و اغلب نیز قرین کتاب قرار گرفته است. یعنی هر جایی که در قرآن کلمه حکمت اومده، کنارش کتاب آمده. همین اقتران کتاب و حکمت قرینه ای تواند بود که هوشیاران به معنی حقیقی کلمه پی ببرند. ولی از قرن دوم هجری به بعد با ترجمه و نشر فلسفه و معارف عقلی یونانی، کلمه حکمت معادل صوفیای یونانی به کار رفت. ما میدونیم در دوره بیت الحکمه که شروع شد به دوره ترجمه و ترجمه آثار و همینطور آثار یونانی، کلمه فیلوسوفیا رو به حب الحکمه ترجمه کردن. فیلو رو به معنای دوست داشتن حب و صوفیا رو هم به معنای حکمت، و به مرور اون حبش هم رفت کنار، کلمه فیلوسوفیا به معنای حکمت در آثار فیلسوفان اسلامی به کار رفت. از اونجاست که مترجمان کتب و رساله‌های یونانی لغت فیلوسوفیای یونانی را به حب الحکمه ترجمه و به بیان دقیق‌تر تعبیر کردند. حالانکه اساساً کلمه حکمت با صوفیای یونانی هیچ اشتراکی در معنا و ریشه ندارد و با کلمه یونانی هجیما که به معنای هدایت و ارشاد است هم ریشه و هم معنی تواند. پس ایشون میگه که کلمه حکمت نه با صوفیای یونانی بلکه با هجیمای یونانی هم ریشه است. هجیما در یونانی به معنای هدایت و ارشاده. عجب این که کلمه حکومت عربی نیز با لغت یونانی هژمونیا اشتراک در ریشه و معنا دارد، که این با کلمه هژما از یک اساس لغوی مشترک اشتقاق می‌یابد. کلمه هژمونیای یونانی در زبان‌های معاصر اروپایی نیز موجود است. همین کلمه هژمونی که ما می‌گیم از همین هژمونیای یونانی میاد و در فارسی اغلب به سرکردگی ترجمه می شود هژمونیا. ولی اصل این کلمه به معنای هدایت و رهبری کردن، راهبری کردن است. چنانکه کلمه های هژمون و هجیتور، هکتور در واقع، در زبان یونانی به معنی دلیل و هادی و مرشد و قائد است. پس از بیان شمعی در خصوص ریشه شناسی کلمه حکمت، حال موقف آن است که به تحقیق در معنی این کلمه در اصطلاح حکیمان اونسی و فیلسوفان و متکلمان بپردازیم. خب ایشون ابتدا نشون میده که کلمه حکمت با کلمه فیلسوفیا نسبتی نداره و حکمت اونسی هم با فیلسوفیا ارتباطی نداره. حالا کلمه حکمت در نزد حکما و متکلمین و فیلسوفان اسلامی رو هم میخواهد برای ما توضیح بده. یک تعریفی از حکمت در آثار عرفا آمده که این تعریف بارها تکرار شده در آثار، مخصوصا در ابن عربی، در جندی به عنوان یک از شارحین اصلی ابن عربی و همینطور در کاشانی و دیگر شارحین این تعریف حکمت رو به همین ترتیب ذکر کردن. مثلا کاشانی توی اصطلاحات صوفیش همین را آورده، ابن عربی هم که یه اصطلاحات صوفیهی داره اون هم همین تعریف رو که ذکر کرده اون هم تکرار کرده. میگه الحکمت و هیه علم و عیان الاشیا علا ماهیه علیه و عمل به مقتضایهی. میگه حکمت علم به عیان اشیاست آنگونه که هستن و عمل به اقتضای اونهاست. اینجا حالا تعریف، حالا به یک معنا آقای معارف اشاره میکنه که در این تعریف حکمت هم حکمت نظری هست هم حکمت عملی، یعنی علم به اعیان اشیا و عمل به مقتضای اون. تعریف جامعی از حکمت نظری و حکمت عملی.
چیزی که آقای معارف در این کتاب نیاورده و این در صحبتی که من چون این کتاب رو موقعی که ایشون نوشتن من در نوشتنش چون ایشون نمیتونست قلم رو به دست بگیره به خاطر دستشون مشکلی که داشت دیگران میومدن منزلشون میگفت و اونها مینوشتن منم یکی از کسایی بودم که در نوشتن این کتاب ایشون کمک میکردم به عنوان فقط چی میگن؟ کاتب خدا بنویس کمک میکردم در خب به عنوان شاگرد فضول هم بعضی وقتا مثلا سوال هم میپرسیدم از ایشون در زمین این چیز بعد یک بار از ایشون پرسیدم که چون من فضول رو پیش ایشون خونده بودم جندی یک تعریفی از حکمت میده یک تعبیر رو اضافه میکنه به این تعریف که ایشون تو اینجا نیاورده ولی بعدها میگفت که آره اون تعبیری که جندی توی شرحش میاره خیلی دقیق‌تره جندی علاوه بر علم به اعیان و عمل به مقتضایی علم به اعیان و نسبتها رو هم میاره یعنی علاوه بر علم به اعیان علم به نسبتهای اعیان هم افزوده میشه که حالا بعدا اینا میگم نترسید یه مقدار اولش سخته بعد توضیح میدم که اینا به
کلمه اعیان رو
همینا رو توضیح اصلا کتاب همیناست اینا روش خواندن این کتاب از اجمال به تفصیله یعنی ما اول اجمالا این چیز رو میگیم همه رو همه این کتاب رو من الان گفتم تقریبا در همین جمله بعد همین تفصیل پیدا میکنه اعیان چیه نسبت ها چیه عمل به مقتضای اونها چیه اینها تفصیل پیدا میکنه در حکمت انسی نیز میگه در بعضی جاها و گاهی نیز به جای اعیان حقایق اشیا در تعریف آمده است خب برای اینکه خیلی اینجوری چیز نشید دپرس نشید این رو من عرض کنم ببینید نزد حکما و عرفایی که مد نظر آیه معارف میگن عالم حقیقت عالم اون نحوه حضور و تقرر این پدیده ها در علم الهی یعنی از این میز و شما و در و دیوار و درخت و هر اون چه که بتوان دید و ندید اینها یک تقرری داره در علم الهی خب به این تقرر و حضور و وجودی که در علم الهی داره اصطلاحا میگن اعیان فلاسفه به اینها میگن ماهیات
چی
شده به این جلو یواش یواش در حکمت انسی نیز حکمت اغلب به همین نحو تعریف می شود الا اینکه حکیمان انسی برای عبارت علی ماهی علی فی نفس الامر تفسیری عمیق دارند که مختص به خود آنان است و آن را به اقتضای ذاتی اعیان و ماهیات مرتبط می دانند که در سطور آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت یعنی این چیزی که آیه معارف داره ادعا میکنه که میگه حکمای انسی یک چیزی رو اضافه میکنن و اون فی نفس الامر رو در واقع نظرش به آیه فردیده چون اون تعریف ابن عربی و شارحی میشه آیه فردی چیزی بر این تعریف میافزاید که این مدعای آیه معارفه که میگه که مختص آقای فردیده و آن را به اقتضای ذاتی اعیان و ماهیات مرتبط می‌دانند یعنی اعیان و ماهیات اقتضای ذاتی داره همین بحثی که جلسه قبل داشتیم بودیم اعیان اقتضاعات ذاتی دارن آن که فاطمه خانم اشاره کرد به بحث شؤون ذاتی همین رو داره میگه که اعیان شؤون ذاتیه یعنی شأنی از شأن اون ذاته شما اسم شریف شما چیه؟
محمد
آه محمد شما این ذاتی هستید آه؟ چه شعونی داری؟ یه شعنت احتمالا دانش آموزی دانشجوی یه شعنت پسر
نقش هایی که دارم
حالا اینا میگن شعن اینا یه شعن شماست یعنی به قول شما امروزی ها نقش یه شعنی داری نمیدونم کارمندی یه شعنی داری ورزشکاری و مثلا آزم آیا این شعون بیرون از شما اینا همه در یک ذات حضور داره دیگه ما چند تا چیز نداریم در جهان خارج که در جهان خارج یه محمد داریم که اینا شؤون او هستن خب این شؤون که متکثره هیچ تأثیری تکثری در شما ایجاد نمی‌کنه. اینا شمول یک امر واحده. درست؟ وجوه یک امر واحده. این شمول میگه شمول ذاتی هم هستن. یعنی این شمول شمولیه که با این ذات قدیمن به قدمت ذات. یعنی اینطور نیستش که این ذات، حالا اینجا منظور ذات حق تعالی است، این شمول رو ایجاد کرده باشه. مثلا شما ازدواج میکنید، شعر همسری رو در خودتون چیکار میکنید؟ آشکار میکنید ها؟
یعنی من بی شما شعون پنهان دارم که
آره بنابرای... که بنابر در واقع اعمال و رفتارتون میتونید بی شعون. شما مثلا شاید شعن اسخادی داشته باشید، اگر در درس بخونید تلاش کنید اون شعن هم ظاهر بشه. شاید یکی از شعون شما پولدار شدن، انشالله تلاش کنید پولدار بشه، اون شعن هم ظاهر بشه. تفاوتش در انسان و ذات
یه سوال استاد، این موضوعی که مطرح میکنید منظور اینه که ذات این شخص خاص این شعون رو داره یا نه ذات این نوع خاص؟ یعنی مثلا انسان ذات رو داره که
مثال زدم و توی این مثال انسان اینجوری گفتم، ولی بحث ما درباره انسان و نوع انسان نیست، بحث درباره وجود محض، وجود مطلقه. خب میگه این وجود مطلق شعون ذاتی داره. این شعون ذاتیش همون جمله که قبلش گفتم مجبور به جهل هم نیستن، یعنی اینجوری نیست که اینا رو یه زمان نبوده این شعون بعد اینها رو بود کرده ساخته، اینها با خود وجود همراهن، به تعبیر حالا فلسفی بگیم مساور وجودن. این شعون ذاتی هستن، یعنی با ذات وجود همراه هستن، ذاتی اون وجودن، به قول به تعبیر فلسفی عرض نیستن، عارض نشدن. شما الان مثلا یه اتفاقی میفته، شما یک تغییری در شما ایجاد میشه، این تغییر در شما عارض میشه، مریض میشید مثلا، خدا نکرده یه مرضی میگیرید، این مرض چیه؟ عارض دیگه، در شما عارض میشه، ذاتی شما نبوده این مرض، در شما عارض میشه این مرض. اما در چیز اینطور نیست، اینها در واقع شعون ذاتی هستن که قدیمن به قدمت ذات و هم به این معنا ذاتی، هم ذاتی در باب برهان الله بگیم شما ذاتیش نکنم، هم ذاتی به این معنا که هم به معنای قدیمن در مقابل عرض، هم به این معنا که این شعون دلالت ذاتی داره، یعنی شما این ذات رو در همین شعون پیدا میکنید. تجید؟ یعنی شما نمیتونید به اون ذات دسترسی مستقیم داشته باشید، همین شعون رو میبینید، به این معنا این شعون ذاتی هست.
ذاتن هم همین هاست؟ در مقام تقرره یا در مقام چی؟
در مقام چی؟
در مقام در روح ذاتن
اینا شعون، این شعون در ذات حق تعالی تقرر ذاتی داره.
آیا یه وقت دیدگاه مثلا پانتیستی داریم؟ یا پانتیستی؟
اینجا که قطعا پانتیستی نیستش، ولی اون چیزی که حالا توی پارادایم ابن عربی بخوایم ما بفهمیم خیلی نریم تطبیق بدیم با بعضی از نهلای فلسفی، ابن عربی این وجود ذات مطلق که بحت و مطلق هم هست، برای او همه شعونش از این جهت ذاتیه که عالم و که پدیدار می شود چیزی جز ظهور این شعون نیست، یعنی عالم چیزی جز ظهور شعون خود حق تعالی نیست، از این جهت اهمیت پیدا
می‌کنه. هم چیزی جز همین شعون نیست
حق تعالی، این که ذات غیب، حالا اونجا بحث درباره مراتب وجود میکنه که ذات غیب الغیب آیا عین سلامت باشه، آیا ذات غیب الغیب عین این شعونه یا نه عین این شعون نیست، اون حالا یه بحثیه که بین حتی بعضی از شارحین هم اختلافه، ولی فعلا
نامه حضرات خمس
آره بعد تو از حضرات خمس اونجا بعد این بحث
شما اولش داشتید راجع به موجودات صحبت میکردید، یه بار سویش کردیم روی هفته آده ها با اینکه مثلا موجود شما نه این شما
اولش که یعنی؟
یعنی اول بحث داره
اول کتاب؟
نه نه همین بحثی که اومدید باز کنید
مثال برای تقریب به ذهن زدن دیگه
بعد یه سویچ شد
نه سویچ نکردم اصل اون بحث خونه من برای که تقریب به ذهن بشه سویچ کردم به موجودات
آها یعنی این موجودات در واقع این بحث رجوع موجودات مطرح نیست مثلا من هویتی دارم
میتونه چرا ببینید این مثال گفتم دیگه
اون بیشتر مکسنس میکنه
اون مثال ببینید تو فلسفه و در حکمت هر مثالی که زده میشه برای اینکه شما ذهنتون نزدیک بشه مثال برای تقریب به ذهنه تو خود مثال ها گیر نکنید
درسته ولی ناکن مثلا من الان مثالی که زدید گفتی که من چی میگن؟
یه ذاتی؟
من یه ذاتی دارم یه سری شمونی دارم این شمون یه سریش پنهانه یه سریش آشکار هستش من سوالی که داشتم این بودش که این شمونی که من پنهان دارم شمون پنهان منه یا شمون پنهان نوع منه
ببینید نه شمون پنهان شخص شماست فرد
خاصش
نه نو بس در باره نو نیست در باره فرق اما این مثال رو از این جهت زدم که شما رو به وجود منتقل کنن این مثال مثالی در باره یه موجوده به نام انسان به نام محمد آه؟ اما بحث ما در باره وجوده وجود در ذات خودش شعونی داره
یعنی با تجربه تو صفات شما اینه که شعون پنهان من و آشکار من مجموع شون و پنهان آشکار من و مجموع شون و پنهان آشکار فرد دیگری برابر نیست
از چه جهت برمزودن برابری یعنی چی؟ یک نوع، یک جنس بودن؟
آره
نه از جهت
نه یعنی یکی آقا من میتونم معلم بشم میتونم
دیگری هم میتونه معلم بشه آقا معلم بودن تو با معلم بودن اون یکیه نه شما میتونی معلم خوب باشی میتونی معلم بد باشه دو مراتبه دیگه همه اینها عینیتی نیستش میدونید
اسما یکیه
اسم کلیه دیگه ولی حالا باز به تعبیر ابن عربی میگه لا تکرار فی التجلی اون چیزی که در تو ظاهر میشه تجلی میکنه با اون چیزی که در ایشون ظاهر میشه تجلی میکنه یکی نیست